ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز چهارشنبه 4 مرداد 1396 برابر با 26 ژوئیه 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم مهرداد میردامدی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. احمد مازنی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس میگوید که شماری از اعضای این فراکسیون خواستار ملاقات با مهدی کهروبی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت مهدی کهروبی که بیش از 5.5 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، خواستار فراهم شدن امکان ملاقات با وی برای نمایندگان مجلس شد. احمد مازنی با اشاره به شعارهای سرداده شده در دوران انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه گذشته تصریح کرد مردم خواهان رفع حصر و رها شدن فضا از دست کسانی هستند که وی آنان را کاسبان فتنه و حصر خواند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از بازداشت 20 تن از کارگران این واحد به دست ماموران نیروی انتظامی و مقام‌های امنیتی خبر دادند. این تشکل کارگری اعلام کرده است که 15 تن از کارگران سه‌شنبه شب بازداشت و 5 تن دیگر روز چهارشنبه با هماهنگی حراست و مدیر شرکت به دست نیروهای اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. خبرگزاری ایلنا با تایید این بازداشت‌ها گزارش داد که علت آن مشخص نیست. در این گزارش به نقل از روابط عمومی شرکت نیشکر هفت‌تپه آمده که از طرف کارفرما هیچ شکایتی از کارگران نشده است. در پی صدور حکم حبس برای قاتلان فرهنگ امیری شهروند بهایی ساکن یزد، جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه این حکم را نشانه تبعیض و بی‌عدالتی نهفته در ماهیت قانون مجازات ایران خواند. فرهنگ امیری شهروند 63 ساله حدود یک سال پیش مقابل خانه‌اش در یزد با ضربات چاقوی دو برادر به قتل رسید. هر دو مهاجم اعتراف کردند که قربانی را به دلیل دین او کشتند. جامعه جهانی بهایی با اشاره به اینکه دادگاهی در یزد عامل اصلی قتل را به 11 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم کرده و برای برادرش نیز نیمی از این مدت را در نظر گرفته، این احکام را عجیب خوانده و گفته است این حکم صریحاً و عمدن غیر مسلمانان را از حق قانونی برای رسیدن به عدالت در مقایسه با اکثریت مسلمان کشور محروم می کند. 3 آژانس سازمان ملل متحد اعلام کردند که با فروپاشی نظام سلامت و بهداشت یمن در طول 2.5 سال جنگ داخلی، 80% از کودکان در این کشور نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند. مدیران سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در بیانیه مشترک اعلام کردند که حدود 2 میلیون کودک یمنی دچار سوء تغذیه و در خطر ابتلا به وبا هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، یمن با بدترین وضعیت شیوع وبا در سالهای گذشته روبروست. این آژانس‌های سازمان ملل از جامعه جهانی خواستند تا تلاش‌های خود را برای حمایت از مردم یمن تشدید کند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. نگاهی به احتمال خروج آمریکا یا ایران از توافق هسته‌ای پس از تهدید متقابل دو کشور به دنبال تصویب تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه ایران.
سیاست کلی دولت فعلی امریکا مقابله با ایران به طور کلی به خاطر مسائل مختلفی که شاید هیچ کدومش هم مستقیما ارتباطی به این توافق اتمی نداشته باشه.
دختران میرحسین موسوی از وضعیت جسمانی بد او خبر میدهند.
متاسفانه در ماهای گذشته دچار مشکلات جسمانی متعددی بودند، از جمله تغییر فشار خون و همچنین سرگیجه و بست کلیه.
تقاضای بازیکنان فوتبال زنان از حسن روحانی برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال.
در اینستاگرام این اتفاق افتاد، تعداد اونها هم طی 3 روز گذشته خیلی زیاد شده، شامل بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان همچنین برخی مربیان میشن و اغلب اونها هم بازیکن تیم ملی هستن.
همه اینها به علاوه پیام های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اذعان کند حزب الله لبنان یک نیروی تروریستی مخرب است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت شورای امنیت باید درباره قطعنامه علیه حزب الله جدی باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت خواست تا نسبت به اعمال تخریب کننده حزب الله لبنان اقدام کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته است اذعان کند که حزب الله یک نیروی تروریستی مخرب، یک مانع عمده صلح و سازمانی است که در پی نابودی اسرائیل است. خانم هیلی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل گفت که اعضای این شورا نسبت به اجرای دقیق قطعنامه‌هایی که پی در پی از جانب حزب الله و دولت پشتیبان آن ایران نقض شده باید جدی باشد و اقدام کند. او گفت بسیاری خواستار خلع سلاح حزب الله هستند. دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعد حریری نخست وزیر لبنان که به دیدار رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید رفته بود، جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان را عامل فاجعه انسانی در سوریه و تهدیدی علیه مردم لبنان و صلح در تمامی منطقه خاورمیانه نامید. آقای ترامپ افسود که منافع واقعی حزب الله تنها به این سازمان و پشتیبانش حکومت ایران محدود می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که سلف او باراک اوباما پس از اعلام خط قرمز در مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط اسد در سوریه باید علیه بشار اسد و حامیان او ایران و حزب الله وارد عمل می شد. در چنین صورتی نه روسیه و نه ایران تا این مرحله در سوریه پیش نمی رفتند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی توسط بشار اسد بی تفاوت نخواهد ماند. دونالد ترامپ گفت که او طرفدار اسد نیست و مطمئناً آنچه وی علیه کشورش و انسانیت انجام داده وحشت‌آور است. در نیویورک نیکی هیلی نماینده برگزیده آقای ترامپ در سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که خطرهایی که از جانب حزب الله در خاورمیانه وجود دارد هر روز بزرگتر و گسترده‌تر می‌شود و اکنون زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت ضمن اذعان به این خطرها در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل جدی باشد. خانم هیلی همچنین گفت که نیروی صلح سازمان ملل در لبنان نیز باید برای جلوگیری از بروز جنگی دیگر فعالتر باشد و نمایش‌های مسلحانه حزب الله در برابر رسانه‌ها را به طور رسمی اذعان کند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی تحلیلی از خطرهای حزب الله در منطقه گفته است که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ از موقعیت حزب الله در لبنان بی‌خبر است. بقیه این روزنامه اگرچه رئیس جمهوری آمریکا خط روشنی را در برابر حزب الله ترسیم کرده و تهدیدهای آن علیه صلح منطقه و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داده، ولی ظاهرا نمی‌داند که حزب الله در دولت لبنان مشارکت دارد و وزارتخانه‌های صنعت و جوانان را کنترل می‌کند و از 128 کرسی پارلمان 12 کرسی را در اختیار دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. در واکنش به این رویداد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت گفت ایران حتماً عکس‌العمل نشان می‌دهد و در اولین مرحله مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خود را برخواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به طرح تحریم‌های ایران که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است، آمریکا را دشمن خواند و گفت اگر همه عهد را زیر پا بگذارد، ایران نیز تمام عهد را زیر پا می‌گذارد.
اگر دشمن بخشی از عهد را زیر پا گذاشت، ما هم بخشی را زیر پا می‌گذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا می‌گذاریم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه سوم مرداد با اکثریت قاطع آرا طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای مجلس نمایندگان با 419 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف این طرح تحریمی را تصویب کردند. این طرح نسخه تازه‌ای از طرح سنای آمریکاست که در 25 خرداد ماه با 98 رأی موافق تصویب شده بود. طرح مصوب مجلس نمایندگان اکنون میباید به تصویب سنا نیز برسد و سپس برای قانونی شدن باید توسط رئیس جمهوری آمریکا امضا شود. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت تأکید کرد که ایران تحریم را نمیپذیرد و عمل متقابل انجام خواهد داد.
اما تحمیل اونها رو نمیپذیریم، فشار اونها رو نمیپذیریم، در برابر فشار و تحریم اونها ما هم مقاومت خواهیم کرد، عمل متقابل انجام خواهیم داد.
آقای روحانی در مورد نحوه عمل متقابل ایران توضیح بیشتری نداد و گفت در اولین قدم مجلس اقدام خواهد کرد.
حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد و در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش رو برخواهد داشت. اون طرف اگه کنگره است، این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی ماه‌های گذشته بارها از توافق جامعه هسته‌ای یا همان برجام انتقاد کرده بود.
این یک توافق بسیار بد بود. نباید امضا می‌شد و نباید این گونه درباره آن مذاکره می‌شد. من خیلی از توافق استقبال می‌کنم، اما این یکی بد بود. بدترینی که من تا به حال دیدم. آنها به روح توافق پایبند نیستند. ما به دقت در حال تحلیل و بررسی هستیم و در آینده نزدیک درباره آن صحبت خواهیم کرد.
با وجود اینکه ادامه توسعه توان موشکی سپاه پاسداران تاکنون موانعی بر سر بهره‌گیری دولت روحانی از نتایج برجام به وجود آورده، حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که ایران قوای دفاعی خود و تمامی سلاح‌های دفاعیش را بدون توجه به نظر دیگران تقویت خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت اگر آمریکا می‌خواهد منطقه حساس خلیج فارس با ثبات بماند، باید دست از سیاست‌های خود بردارد.
اگر آمریکایی‌ها می‌خوان آبراهای حساس این منطقه آبراهای امن برای دنیا باشه، باید دست از این سیاست‌ها بردارن.
مقام‌های نظامی ایران پیشتر به عنوان اقدام متقابل در برابر آمریکا بارها از گزینه بستن تنگه هرمز سخن گفته بودند و مقام‌های سپاه پاسداران نیز به تازگی اظهاراتی تهدیدآمیز علیه پایگاه‌های آمریکا در اطراف ایران بیان کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی به ایران هشدار داد که به توافق اتمی پایبند بماند وگرنه با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر مایک پومپئو رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ایران را تهدیدی جدی برای منافع آمریکا توصیف کرده و گفته است دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و مقابله با آنچه توسعه طلبی ایران خواند است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد درباره تصویب تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه ایران و واکنش تهران. حال موضوع احتمال خروج یکی از دو کشور ایران یا آمریکا از برجام هم مطرح شده. همکارم جمشید زند در این باره گفتگویی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد، و در مورد خروج از برجام و الزام‌های دو طرف از او پرسیده. سعید محمودی:
برجام یه سند حقوقی لازم الاجرا نیست، یک توافق سیاسی محکمه.
یعنی طرفین درگیر این موافقتنامه قول سیاسی به هم دادن که با حسن نیت این موافقتی رو که ایجاد شده رو ادامه بدن. به همین دلیل در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده که یعنی ایران در واقع اصرار کرد روی این مسئله و ذکر شده که چنانچه طرفین یعنی طرفین مقابل ایران هر کدومشون برجام رو نقض بکنن ایران هم از اجرای اون خودداری خواهد کرد. در این حال اینم تاکید شده که طرفین باید با حسن نیت این توافق رو انجام بدن. حالا مسئله که پیش آمده این است که آیا اتفاقاتی که در دو سال گذشته انجام شده به خصوص برنامه موشکی ایران که دائم امریکا بهش اشاره میکنه واقعا نقض برجام هست، عدم حسن نیت ایرانه؟ برداشت من این است که اینجور نیست، چون ارتباطی به تعهدات اتمی ایران نداره و این توافقنامه به طور خیلی مشخص فقط مسئله تحریم‌های اتمی است، فعالیت‌های اتمی است و به هیچ چیز دیگه ارتباط نداره. اینکه آقای ترامپ این مسئله در واقع تحریم‌های جدید یا عدم پایبندی ایران رو مطرح کرده باز از بعد از این دید نگاه کرد که در واقع سیاست کلی دولت فعلی آمریکا مقابله با ایران به طور کلی است به خاطر مسائل مختلفی که شاید هیچ کدومش هم مستقیما ارتباطی به این توافق اتمی نداشته باشه و توافق اتمی در واقع بهانه است برای اینکه فشارهای سیاسی دیگه‌ای به جهات دیگه‌ای و به خاطر عملکرد ایران در منطقه قرار است که بهش وارد بشه.
ولی در سخنرانی‌های دو طرف که آقای ترامپ چه آقای روحانی و بقیه مقامات به نوعی مسئله برجام و توافق هسته‌ای به نقش منطقه ایران در کشورهای مختلف به برنامه موشکی ایران و نقض حقوق بشر اشاره میشه و از اون طرف هم دولت آقای روحانی مسائلی که به برجام و توافق هسته‌ای در آمریکا ربط نداره مطرح میکنه.
همینطوره و علت هم این است که دولت امریکا مرتباً به مسائلی که هیچ ارتباطی به برجام ربط نداره اشاره میکنه، از جمله حمایت ایران از تروریسم، دخالتش در امور سوریه و عراق، در یمن، مسائل مربوط به حقوق بشر در داخل ایران و بنابراین ایران هم در مقابله با این اتهامات میکنه. اظهار نظری که آقای روحانی الان کرد یا دولت ایران و مقامات ایرانی الان میکنن در مقابله اظهارات آقای ترامپ هم تکرار همون چیزی است که در خود برجام هست که اگر به جهاتی امریکا تهدیدش رو عملی بکنه و برجام رو نقض بکنه یا پاره بکنه در واقع ایران هم همونطور که در خود برجام پیش بینی کرده از این توافق خارج خواهد شد. اینکه بعداً در نتیجه تحریم‌های آمریکا که الان به نظر محتمل‌تر میرسه ایران چه کاری دست برمیاد، چه تحریم‌های متقابلی میتونه انجام بده یا چه اقدامات متقابلی، اینا مسائلی است که باید صرف کرد و دید. ولی منظور من این است که به طور کلی برجام اینجا یک میشه گویا بهانه است، یک پایه است برای اینکه مسائل دیگه سیاسی مشکل بین دو کشور دائم بهش اشاره بشه، حمله بشه و یا توجیه بشه برای اعمال تحریم ها و تحریم های جدید.
و در صورتی که چه آمریکا و چه ایران به هر دلیلی بخوان خارج بشن در 90 روز آینده، چه پیامدهای احتمالی در انتظار ایران، آمریکا و یا جامعه جهانی خواهد بود؟
اولا به نظر من ایران به طور قطع با شرایط فعلی که من میبینم نه میخواد و نه امکان این هست که فعلا از برجام خارج بشه. منافع ملی ایران به نظر من در این است که حتی اگه امریکا رسماً از این خارج بشه، از برجام خارج بشه، ایران اصرار داشته باشه به اجرای برجام، برای اینکه در واقع بقیه کشورهای مهم دنیا طرف برجام هستن و به هر حال ایران حداقل میتونه امیدوار باشه که به حمایتی از جانب کشور اروپایی و غربی به طور کلی روی این مسئله داشته باشه. بنابراین این امکانش وجود نداره. ولی اگر ایران از برجام به هر دلیلی تصمیم سیاسی بگیره خارج بشه از برجام، طبعا یک توجیه خواهد بود برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم موافقت بکنن با تحریم‌های جدید علیه ایران، برای اینکه در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده و در اون صورت قطعا در مسائل کلی اقتصادی و سیاسی ایران تاثیر جدی خواهد داشت این مسئله.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم بود، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
یه اولتیماتومی از طرف دولت آمریکا به آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای بفرمایید که این منطقه خلیج فارس منطقه آزادی است برای تردد کشتی‌های تمام دنیا. به این پاسدارا بگو دور برای آمریکایی‌ها نپلکن. مردم طاقت جنگ دیگه ندارن.
آقای روحانی روز دوشنبه با فرماندهان عالی رتبه سپاه دیدار داشت و گفتن که دولت دوازدهم از تمام کارهای سپاه حمایت میکنه. خب این حرف کدومه؟ اون حرف دولت تفنگدار و بی تفنگ کدومه؟
آقای خامنه‌ای دست از لجبازی بردار. آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را آزاد کن. اگر در حس آنان فوت کنند مطمئن باش این بار مردم بیت را بر سرت خراب خواهند کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نظام بیت رهبری میگویند که وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و ما در رتبه 76 جهانی قرار گرفتیم. باید خوشحال باشید که ایران رو حداقل در فسق و فجور و فساد و اعتیاد و اعدام و کشتار در صدر جدول جهانی قرار دادید. اینو باید خوشحال باشید. تبریک بهتون عرض میکنم چون نظامتون میره جلوتر.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121. اما دو روز پس از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان، وبسایت کلمه خبر داد میرحسین موسوی دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شده است. سرگیجه آقای موسوی مدت زیادی است که درمان نشده و اکنون شدت یافته است. زهرا رهنورد در ملاقات روز سه‌شنبه به دخترانش گفته در هفته‌های اخیر هنگامی که همسرش راه می‌رود باید کنار او باشد تا سرگیجه و نوسان شدید فشار خون موجب حادثه و مشکل جدیدی نشود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه اردشیر امیر ارجمند تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه را جویا شده است.
متاسفانه حال عمومی جناب میرحسین موسوی رضایت بخش نیست و در ماه‌های گذشته دچار مشکلات جسمانی متعددی بودن، از جمله تغییر فشار خون و همچنین سرگیجه و بست کلیه. این جزئیات به اطلاع مقامات دیرپ رسیده. متاسفانه اقدام لازم برای درمان و مراقبت‌های لازم صورت نگرفته. این مسئولیتش بر عهده مقامات قضایی، زندانبانان و مقامات ارشد کشور هست و باعث خجالت و شرمندگی افرادی که درگیر این ماجرای غیر اخلاقی هستند. و امیدواریم که هر چه زودتر اقدامات لازم رو برای اینکه ایشون از مراقبت‌های پزشکی لازم برخوردار بشن صورت بگیره، حقوق اولیه زندانی اساسی در رابطه با ایشون رعایت بشه.
آقای امیر ارجمند، روز دوشنبه مهدی کروبی هم دچار عارضه قلبی شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت که عارضه قلبی کروبی فرصت مناسبی است به گفته او برای پایان دادن به داستان غم‌انگیز حصرش. از سوی دیگه محمود صادقی نماینده مجلس هم باز روز سه‌شنبه از رئیس جمهوری خواست تا در رفع حصر کوشاتر و جدی‌تر باشه. در مورد رفع حصر ما از رئیس جمهوری هم در هر دو کمپین انتخاباتیش شنیدیم. تا چه حد احتمال رفع هست رو دور یا نزدیک میبینید؟
ما امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاق صورت بگیره. یک عمل غیر قانونی، یک جرم مشهود بیان صورت گرفته. وظیفه مقامات قضایی، مقامات ارشد کشور این است که هرچی زودتر این وضعیت رو به پایان برسونن، این جرم رو قطع کنن و وضعیت آقای موسوی کروبی خان رهنورد تغییر پیدا بکنه. وظیفه اخلاقی، وظیفه قانونی و وظیفه شرعیشون هست. مقامات ارشد کشور مسئول این وضعیت هستن. رهبر جمهوری اسلامی در اول مسئولیت مستقیم در این رابطه داره. شورای عالی امنیت ملی مسئولیت داره به جهت اینکه بارها سعی شده این عمل غیرقانونی رو تحت پوشش مصوبات این شورا توجیه بکنه. البته مسئولین این شورا هیچ وقت صحت این مصوبات مورد تایید قرار ندادن، موجودیت این مصوبات مورد تایید قرار ندادن. حتی اگر چنین مصوباتی هم باشه اونها غیرقانونی هست. به هر حال رئیس شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مستقیم دارن. از اون به نظرم میسته که همه ما مراجع تقریر علما مسئولیت ویژه دارن. علت وجودی علما و مراجع تقریر یکیش مبارزه با ظلم احقاق حق هست و از اینجا پشته میشه که این عمل غیر شرعی رو چرا در مقابلش موضع نمیگیرن، چرا مسئولیت قانونی شرعی خودشون عمل نمیکنن. در مقابل پروردگار، در مقابل مردم، در مقابل مؤمنین مسئولیت دارن. همه اونهایی که در مجلس هستن به نمایندگی از این مردم، در پست ریاست جمهوری هستن به نمایندگی از این مردم و رأی رو که گرفتن یک بخشیش در رابطه با وعده برای تلاش جهت رفع حذف بوده مسئول هستن. هر کدوم از ما تک تک هم مسئول هستیم، چه به عنوان یک شهروند عادی، چه به عنوان یک فعال سیاسی، همه مسئولیت داریم. یعنی باید بدونیم که این مسئله یک فرد نیست، یک مسئله مهم و اساسی هست و تلاش بکنیم که این وضعیت پایان بپذیره.
در نهایت مشخص شده که کدام نهاد و یا شخص مسئول حصر رهبران جنبش سبز است؟ از اونجایی که قوه قضاییه انگشت اتهامو به سوی شورای عالی امنیت ملی میگیره و شورای عالی امنیت ملی اون البته آقای روحانی به عنوان یکی از اعضای این شورا اون رو رد میکنه، بالاخره چه کسی مسئول بوده؟
هیچ کسی مسئولیت قانونی این عمل غیر قانونی رو به عهده نمیگیره. مسلم هستش که شهامت شنه دارن و میدونن که پاسخگو نمیتونن باشن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه. جای تعجب این هستش که در یک کشور حداقل اصول حکومت قانون رعایت نمیشه. افراد رو بدون حکم دادگاه زندان میکنه. آنچه که اتفاق افتاده در رابطه با آقای موسوی کروبی و خانم رهبر زندان هست. اینها زندانی هستن و اونها رو زندان کردن، چند سال زندان کردن و هیچ کسی پاسخگوی عمل غیرقانونی نیست.
اردشیر امیر ارجمند بود، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین میر حسین موسوی در فرانسه. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما عده‌ای از بازیکنان فوتبال زنان در ایران از حسن روحانی خواستند تا مانع پیشروی زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای فوتبال رو برداره. هانا کاویانی در این باره با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگو کرده.
این اتفاق می‌تونیم بگیم که بی‌سابقه است در تاریخ فوتبال ایران، به این نحو که یک کمپینی یا یک حرکت گروهی رو خود ورزشکاران زن در واقع آغاز کنن. اونا خودشون این حرکت رو شروع کردن و خودشون کلید زدن. در اینستاگرام این اتفاق افتاد. تعداد اونها هم طی 3 روز گذشته که این حرکت آغاز شده خیلی زیاد شده دیگه الان و شامل بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان همچنین برخی مربیان میشن و اغلب اونها هم بازیکن تیم ملی هستن همچنان در حال حاضر و خواسته مشترکی دارند که همه اونها هم به اتفاق اینستاگرام رسمی آقای روحانی رئیس جمهور رو در واقع تگ کردن و این خواسته رو مستقیما با خود او در میون گذاشتن، شاید به این دلیل که تا به امروز درخواست‌ها از وزارت ورزش و مسئولین ورزشی همچنین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به نتیجه‌ای نرسیده. این بار مستقیم از خود آقای روحانی درخواست کردند که زمینه رو برای ورود زنان به ورزشگاه ها مهیا کنه.
این یعنی به این معناست که فوتبالیستای زن ایران، کسانی که در تیم ملی ایران بازی میکنن، تاکنون موفق به دیدن بازی همکاران خودشون در تیم مردان فوتبال نشده بودند.
همینطوره و جالبه که توی متنی که اونها تقریبا میشه گفت همه متن هم مشترکه با برخی تغییرات جزئی، همه اونها بازی ایران و سوریه رو اشاره کردن و گفتن که این بازی که جشن صعود به جام جهانی 14 شهریور در ورزشگاه آزادی نباید این شادی و جشن فقط اختصاص پیدا بکنه به نیمی از جامعه و ما هم حق داریم. به این حق خودشون اشاره کردن و تاکید کردن که همونطور که در انتخابات زنان میتونستن در ورزشگاه حضور پیدا کنن، اینجا هم باید این شرایط مهیا بشه و ما بتونیم بازی رو از نزدیک ببینیم.
واکنش ها رو به این داستان چگونه دیدی؟ آیا از سوی مقام ها یا حتی همین کاربران اینترنت چطور دارن واکنش نشون میدن به این داستان؟
از جمله واکنش ها مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تعدادی از این پیام ها رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد و اعلام حمایت کرد و گفت این حق مسلم و حقوق بارز شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرده، همچنین در برخی روزنامه‌های رسمی که در داخل ایران منتشر میشه حتی روی جلد آوردن، یکی از روزنامه‌ها این کارو انجام داد. و نکته اینجاست که مسئولین رسمی واکنشی به این درخواست‌ها هنوز نشون ندادن، چون تا به امروز هر بار در واقع کمپینی اتفاق می‌افتاد در این زمینه گفته می‌شد که مثلا خارج از کشور کلید خورده، دشمنان نظام هستند، بدخواهان هستند، زمینه مهیا نیست، هدف‌های دیگه‌ای دارند، توطئه‌ای در کاره. ولی این بار دیگه نمیشه این رو اطلاق کرد، چون جمعی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه‌ها در فوتبال و فوتسال این خواسته رو مطرح کردن. در واقع سوالی رو مطرح کردن از رئیس جمهور، چرا ما نمیتونیم بیایم؟ قاعدتاً باید به اونها پاسخ داده بشه، حتی اگر قرار مخالفت بشه باید احترام گذاشته بشه به این پرسشگری و پاسخ مشخصی به اونها داده بشه.
مهدی رستمپور بود، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب خوش.